سلام و صبح بخیر. ساعت 7 بامداد به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر طالبان را به تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغان متهم کرده. ریچارد بنت روز سه‌شنبه در ویدیویی که به مناسبت کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی در شبکه ایکس یا توییتر منتشر کرده گفته است:
خشونت جنسیتی در افغانستان عمیقاً ریشه دارد که توسط سرکوب سیستماتیک جنسیتی و تبعیض طالبان تشدید شده و این سرکوب اخیراً با تصویب قانون به اصطلاح اخلاقی بیشتر نهادی نشده است.
از آگست 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتن، محدودیت‌های گسترده را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. نخست دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون منع شدند. وزیر داخله پاکستان میگوید که جزئیات اشتراک مهاجران افغان در تظاهرات اخیر پاکستان را امروز در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. محسن نقوی که شب گذشته پس از عملیات اردوی این کشور برای سرکوب طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور صحبت می‌کرد، همچنان گفت که در چند روز آینده تصمیم مهمی در مورد سرنوشت مهاجران افغان اعلام خواهد شد و جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. دولت موقت قبلی پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در نوامبر 2023 آغاز کرد. تا این طرح اخراج مهاجران بدون اسناد و ده‌ها هزار مهاجران بدون اسناد اقامت در این کشور توسط مقامات پاکستانی اجبارند اخراج شدند. پس از نشر خبرها مبنی بر این که طالبان صنوف محلی تحت حمایت نهادهای بین المللی را در برخی ولایات افغانستان مسدود کردند، دفتر رسانه‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت که وضعیت موجود در این زمینه را در ولایات مختلف جنوب افغانستان به بررسی می‌گیرد و نتایج آن را به زودی با رسانه‌ها شریک میکند. شمار منابع محلی که از افشای نامشان خودداری کردند دیروز به رادیو آزادی گفتند که صدها صنف محلی در ولایت قندهار، هلمند، اروزگان و زابل که توسط نهادهای بین المللی تمویل می شدند به دستور وزارت معارف حکومت طالبان مسدود شدند. تا هنوز مقامات طالبان در این باره چیزی نگفتند. حکومت طالبان میگوید که در نمایشگاه تولیدات در استانبول یک هیئت به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنها اشتراک میکند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفته که تجار و سرمایه‌گذاران افغان نیز در ترکیب این هیئت شاملند که برای اشتراک در نمایشگاه حلال استانبول به ترکیه رفته است. در نمایشگاه حلال استانبول که قرار است امروز آغاز شود، برای 3 روز ادامه یابد، 8 غرفه برای صادرات افغان از جمله قالین، سنگ‌های قیمتی و میوه‌های خشک اختصاص یافته. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات نهایی سه جانبه در برابر پاکستان به پیروزی رسید. این مسابقه روز سه‌شنبه در اکادمی شورای بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. تیم افغانستان توانست با تفاوت 21 دوش تیم پاکستان را شکست دهد. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام زیر 19 سال آسیا راه اندازی شده بود. اردو و نیروی پاکستان، نیروی امنیتی پاکستان روز گذشته برای سرکوب حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در پایتخت اسلام آباد عملیات گسترده را اجرا کردند. این عملیات پس از آن آغاز شد که معترضان وابسته به حزب تحریک انصاف عمران خان از فرمان دولت برای پایان دادن به تظاهرات سرپیچی کرد. جزئیات این بیشتر این خبر را در ادامه بشنوید. کابینه امنیتی اسرائیل طرح آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را شب گذشته تصویب کرد. دفتر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که این طرح با 10 رأی موافق و 1 رأی مخالف به تصویب رسیده. ایالات متحده بلافاصله از این توافق استقبال کرده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اظهار داشته که این آتش بس می تواند آغاز تازه برای لبنان باشد. پایان خبرها. داشته های این برنامه. واکنش خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها به گزارش اخیر سازمان ملل متحد.
متاسفانه پس از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت‌های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع شد، از حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا تهدید خبرنگاران.
در این برنامه خواهید شنید که در یکی از روستاهای دورافتاده ولایت تخار، زنی که 10 سال از عمر خود را به خدمات صحی وقف کرده بود، اکنون به دلیل محدودیت طالبان از کار بیکار و خانه‌نشین شده و از مشکلات خود میگوید.
شوهرم یک از نظامی های سابق بود، یه بردم جنگ از دست دادم. هم وظیفه را که داشتم فرزند دایم از او طریق نانوار بودم.
در حراج بازیکنان لیگ برتر هند یا IPL برای سال 2025 راشد خان و 6 بازیکن کرکت افغانستان خریداری شده.
مایه خوشحالی است که بازیکنان افغان که در افغانستان آموزش دیدند این فرصت داده می شود تا در مسابقات مختلف شرکت کنند و اکنون تیم های مختلف تجاری از آنها انتظار دارند که در مسابقات IPL با آنها بازی کنند.
و در نیمه دوم این برنامه 1 ساعته برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:07 بامداد به وقت افغانستان است و سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنونده های عزیز رادیو آزادی. با پاکستان می رویم و از ناامنی های اخیر می گوییم که اردو و نیروهای امنیتی پاکستان دیروز شنبه عملیات گسترده را در اسلام آباد، پایتخت، برای سرکوب طرفداران عمران خان نخست وزیر یا صدر اعظم پیشین پاکستان انجام دادند. این عملیات پس از آن آغاز شد که طرفداران معترض حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان دستور حکومت برای پایان دادن به تظاهرات را نپذیرفتند. حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، خواهان آزادی او از زندان هستند. عمران خان 72 ساله بیش از 1 سال است که به دلیل دست داشتن در بیش از 150 پرونده جنایی در زندان است، اما این بازیکن سابق کرکت همچنان در بین مردم محبوب است. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای امنیتی ناوقت سه‌شنبه شب تظاهرات کنندگان را از اسلام آباد پایتخت بیرون راندند. یک مقام امنیتی بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که حدود 500 نفر در این عملیات بازداشت شدند. هنوز مشخص نیست که آیا سازمان دهندگان این تظاهرات در میان بازداشت شدگان هستند و یا آنها به ایالت خیبر پختونخوا فرار کردند. اداره خیبر پختونخوا در دست حزب تحریک انصاف یا عمران خان است. دقوی به خبرنگاران گفت که معترضان اکنون شکست خوردند و این گفت که امروز تمام شاهراها و سرکها باز خواهد شد و مکاتب نیز بازگشایی خواهند شد. وزیر امور داخلی پاکستان همچنین خاطرنشان کرده که جزئیات دست داشتن مهاجران افغان در این تظاهرات در جریان روزهای آینده به خبرنگاران ارائه خواهد شد. نقوی همچنین خاطرنشان کرده که در چند روز آینده تصمیم مهم در مورد مهاجران افغان در پاکستان اعلام خواهد شد. اردوی پاکستان روز گذشته پس از کشته شدن حداقل 3 سرباز و نیروهای خود در اسلام آباد، نیروهای بیشتر خود را در اسلام آباد مستقر کرد. بر اساس گزارش ها 10 نیروی امنیتی در درگیری با معترضان زخمی شدند که وضعیت برخی از آنها وخیم اعلام شده. وزارت داخله گفته که این تلفات به اردو نیروهای امنیتی پاکستان توسط طرفداران حزب تحریک انصاف وارد شده. حزب تحریک انصاف در شبکه ایکس خود نوشته که پلیس به سوی معترضان در اسلام آباد فایر کرده و یک ویدیوی را منتشر کرده که در آن یکی از مقامات کراچی میگوید که بی‌عدالتی جاری در تاریخ پاکستان بی سابقه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
Yeah. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و همچنان برای خواندن خبرهای بیشتر سر بزنید به صفحه های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام و صفحه واتساپ ما و لحظه به لحظه از خبرهای افغانستان، منطقه و جهان آگاهی حاصل کنید. در حالی که تشدید محدودیت‌ها، تهدید و فشار از سوی طالبان باعث فرار صدها خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان شده، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و اداره حقوق بشر این سازمان میگوید که در حدود 3 سال گذشته 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران را در افغانستان مستند ساخته. سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا نیز افغانستان را یکی از پرآزمون‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای دانسته. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر از 1000 خبرنگار و فعالین جامعه مدنی از افغانستان بیرون شدند و در کشورهای همسایه پناهنده شدند و در کشورهای همسایه هم که پناهنده شدند اینجا وضعیت خوبی ندارند، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه روحی روانی.
نوید عزیزی خبرنگار مهاجر افغان در ایران یکی از صدها خبرنگار افغان است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی مهاجر شده و از خود و هم مسلکانش قصه کرد. صدها خبرنگار افغان هم که به پاکستان رفتن وضعیت چندان بهتر از آقای عزیزی ندارن. از رحمان یک خبرنگار مهاجر افغان در پاکستان می شنویم.
متاسفانه وضعیت خبرنگاران در پاکستان بسیار وخیم است. خبرنگاران افغانستان با چالش‌های روانی، اقتصادی و انواع دیگر از چالش‌ها روبرو هستند و باید به سرنوشتی کامل دست‌بندی نرمیدند.
حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا افغانستان را یکی از پرآزمون‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران خوانده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت‌های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع شد، از حق اساسی به اطلاعات گرفته تا تهدید خبرنگاران تا مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، به می ترتیب مداخله نهاد استخباراتی طالبان و امر بالمعروف در امور رسانه‌ای، بازداشت خبرنگاران بدون کدام دلیل و محدودیت‌های تازه‌ای که پس از توشیح به اصطلاح قانون امر بالمعروف بالای رسانه آواز شده، صاحب فعالیت رسانه‌ای را بیشتر در افغانستان محدود ساخته و این قطعا نگران کننده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و اداره حقوق بشر این سازمان نیز در گزارش مشترک که روز سه‌شنبه 26 نوامبر منتشر شد، فضای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را مملو از آزمون‌های فراوان دانسته گفتند که خبرنگاران و رسانه‌ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرو‌اند که تشدید محدودیت‌ها، تهدید و فشارها از سوی طالبان باعث خودسانسوری خبرنگاران و رسانه‌ها شده، روی آزادی بیان در افغانستان تأثیر منفی بر جا گذاشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در این گزارش از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در صحبت با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در عکس العمل به این گزارش گفت که در مورد قضیه افغانستان نباید به مثابه یک کشور غربی قضاوت شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید که حکومت طالبان به تازگی صرف‌های محلی مربوط به اداره‌های بین‌المللی در اروزگان و برخی ولایت‌های جنوبی را مسدود کرده و این در صحبت با رادیو آزادی برخی از کارمندان اداره‌ها و همچنان نماینده‌های ادارات بین‌المللی گفتند که اخیراً پس از دستور حکومت طالبان این صنف مسدود شده. در این گزارش بیشتر شما خواهید شنید.
صنف‌های محلی مربوط به اداره‌های بین المللی برای کودکان از سوی حکومت طالبان در اروزگان و برخی ولایت‌های دیگر بسته شدند. برخی از کارمندان اداره‌های بین المللی مدعی‌اند که پس از دستور حکومت طالبان صنف‌های محلی در بیشتر مناطق این ولایت‌ها مسدود شدند. یک کارمند صندوق نجات کودکان سیف ده چلدرن در ولایت اروزگان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
سوالی های اروزگان، یونسف، یونسکو، سیف ده چلدرن و چند اداره دیگر بین المللی و مؤسسات مشترکان برای این کودکان صنف داشتند. اما بدبختانه که حالا به دلیل برخی عوامل این پروسه به گونه مطلق بند شده است. وزارت معارف یک چیز میخواست ولی پالیسی اداره های بین المللی چیزی دیگری بود.
این کارمند سیف ده چلدرن افزود که اداره آنها به همکاری یونسف و یونسکو در ولسوالی های دهراود، گیزاب، چنارتو، چوره و خاص اروزگان به صدها صنف محلی ساخته بود که به گفته او تنها در ولسوالی های خاص اروزگان و چوره نزدیک به 6000 دانش آموز از صنف اول الی پنجم آموزش می دیدند و در هر صنف بیش از 30 کودک حضور داشت. در این حال یک کارمند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در حوزه جنوبی به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که این ممنوعیت در برخی از مناطق ولایت های کندهار و هلمند نیز عملی شده است.
در مناطقی که کودکان به آموزش دسترسی نداشتند از سوی یونسف و برخی از نهادهای دیگر برایشان صنف ایجاد شده بود. آنها طالبان ظاهرا و دو دلیل آن را بند کردند. یک اینکه گفت در آنجا دختران کلان سن می آید و دیگر اینکه این همه فعالیت را باید تحت چتر وزارت معارف شان باشد، اما هنوز در تمام مناطق مسدود نشده است. در برخی مناطق هنوز هم وجود دارد اما می خواهند همه را مسدود کنند.
این کارمند یونسف همچنان مدعی شد که در اکثر آن مناطق مقام های محلی حکومت طالبان در پروسه استخدام استادان و دیگر کارمندان مداخله می کردند و بهانه می گرفتند که به کودکان خلاف کلتور افغانی آموزش داده می شود. یک کارمند محلی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در زابل با شرط نگرفتن نام و پخش صدایش به رادیو آزادی گفته که طالبان از دو روز به این طرف به گونه شفاهی دستور مسدود شدن این صنف ها را در این ولایت نیز صادر کردند. اما افزود که هنوز این صنف ها فعالند و در مجموع در ولایت زابل در این صنف ها حدود 30000 دانش آموز مصروف فراگیری آموزش هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی از خانواده های کودکان دانش آموز در صنف های محلی نگرانند و میگویند که هرگاه این صنف ها همیشه مسدود بماند بر سرنوشت کودکانشان تاثیر منفی خواهد گذاشت. یک باشنده ولایت اروزگان به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
ما کودکان خود را در قریه به این صنف ها روان میکردیم، حالا نیست. در اینجا مثل مکتب مضامین ریاضی، پشتو و دیگر مضامین را میخواندند تا صنف سوم میرفتند، بعدا به مکتب روانشان میکردیم. فایده اش این بود که به مقابل خانه های ما بود، کودکان را خوب آماده میکرد. تاثیرات منفیش به خاطر زیاد است که کودکان همین گونه بی سواد بزرگ خواهند شد.
همچنان یک باشنده ولایت کندهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
این صنف ها که از سوی یونسف و دیگر ادارات در مناطق دوردست ایجاد شده بودند، کودکان می رفتند سبق می خواندند، اما فعلا همه مسدود شدند. حالا بیشتر کودکان در قریه، منطقه و علاقه ما از تعلیم این اداره ها محروم شدند.
صنف های محلی برای کودکان دختر و پسر در شماری از ولایت های افغانستان که مکتب از مناطقشان دور است و یا به دلیل فقر و محدودیت های اجتماعی از آموزش به بهره ماندند، از سوی برخی اداره های بین المللی ایجاد شدند.
رادیو آزادی.
سه مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در دو رویداد جداگانه در منطقه مرزی اسفندک سراوان کشته شدند. یک عضو سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش به رادیو آزادی گفت که این رویدادها در اوایل همین هفته رخ داده. مقامات ایرانی هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان حقوق بشری ایرانی حالوش میگوید سه مهاجر افغان در دو رویداد جداگانه در تیراندازی از سوی نیروهای مرزی ایران در منطقه مرزی اسفندک سراوان کشته شدند. شیر احمد شیرانی سردبیر در این سازمان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این رویدادها بر روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری رخ داده است. او در مورد هویت یکی از مهاجران افغان کشته شده گفت که به نام عبدالله فرزند حاجی امان الله شناسایی شده است.
مورد اول شنبه 3 آذر ماه یه گروه های 10-15 نفری بودن از مهاجرین که اونجا بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در داخل خاک ایران دو مهاجر اونجا کشته میشن. و مورد دوم میشه با یک شنبه، شامگاه یک شنبه 4 آذر ماه که باز یک دسته گروه 8 نفری از مهاجرین بودن که اینها داشتن عبور میکردن از به سمت سراوان میرفتن که خب اونجا نیروهای نظامی مجددا اینا رو هدف گلوله قرار دادن و یک نفر هم اونجا کشته شده که ما تصاویرش رو منتشر کردیم.
مقامات ایرانی هنوز در مورد این حوادث اظهار نظر نکردند. این 3 حادثه تیراندازی در بیش از یک ماه گذشته بر مهاجران افغان در مرز ایران است. حدود یک ماه پیش سازمان حقوق بشری ایرانی حالوش گزارش داد که نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان سراوان به سوی یک گروه 300 نفری از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند تیراندازی کردند که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر شد. علاداد مهاجر افغان در ایران از عدم توجه سازمانهای بین المللی و همچنان حکومت طالبان برای رسیدگی حادثه منطقه کلگان سراوان انتقاد می کند. او در صحبت به رادیو آزادی سهلنگاری در این خصوص را از عوامل تکرار تیراندازی مرزبانان ایرانی بر مهاجرین افغان خواند.
ماه گذشته حادثه خانه ما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد و هیچ زمانی رسیدگی نکرد و همین خاطر فرسان نیز مهاجرین را کشته می روند.
بیشتر نیز خانواده های قربانیان در صحبت بر رادیو آزادی خواستار تامین عدالت شده بودند. امید یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران بر رادیو آزادی گفت به دلیل فقر و بیکاری راه دیگر جز مهاجرت از راه غیر قانونی برایش باقی نمانده بود و با تحمل دشواری ها خودش را به ایران رساند.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم از این همه مرزهای سخت؟ وقتی که ما از سوی مرز ایران رد میشیم، ظلم و جنایت و رگبار و هر رقم ظلمی که بخواید اونجا هست و باید 100% دیگه جلوی این ظلم و جنایت گرفته بشه.
پیش از این مقامات دولت ایران گزارش ها در مورد گلوله‌باری بر گروه 300 نفری مهاجرین افغان در 13 اکتبر ماه گذشته در منطقه کلگان سراوان را بی اساس اعلام کرده گفتند که حکومت طالبان گزارش های بی اساس در این مورد را جدی گرفته است. هیئت حقیقت یاب حکومت طالبان به تاریخ 10 عقرب ضمن تایید این حادثه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی آنان کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 34 تن دیگر در نتیجه تیراندازی نظامیان ایرانی را نشان می‌دهد، اما تا هنوز نتایج نهایی خود را در این مورد منتشر نکرده است. گفتنی است که برخورد نیروهای نظامی ایران با مهاجران افغان در مناطق مرزی همواره با انتقادها و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به همراه بوده و این رفتار نظامیان ایران با مهاجرین از سوی نهادهای حقوق بشری عدم رعایت اصول انسانی و عدم تعهدات حقوق بین‌المللی خوانده شده است.
بیشتر از خبر.
ساعت 7:23 بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. در یکی از روستاهای دورافتاده ولایت تخار زنی که 10 سال از عمر خود را به خدمات صحی وقف کرده بود اکنون به دلیل محدودیت‌های طالبان از کار برکنار شده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که طالبان مدعی‌اند که کار زنان در بخش صحت از محدودیت‌ها مستثنا است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
نصریه رضایی قابله 35 ساله از 10 سال پیش در یک کلینیک روستایی در تخار مشغول به کار بود و از این را هزینه زندگی خود و 4 فرزندش را تامین میکرد. او پس از آن که شوهرش را در جنگ از دست داد تنها نانآور خانواده شد، اما حالا به دلیل نبود محرم شرعی در سفر از سوی طالبان از وظیفه برکنار شده است. این تصمیم نصریه و خانواده‌اش را در شرایط دشواری قرار داده است. او میگوید که با از دست دادن شغلش دیگر راهی برای تامین معیشت خود و فرزندانش ندارد.
فعلا ایدون هستم که چی چاره کنیم، چی کار بکنیم. از دولت فعلی خواهش مندیم که محدودیتایی که وضع کردن برکنار بکنن.
نصریه رضایی با چشمان اشکالو در این باره به رادیو آزادی چنین میگوید:
از 10 سال به این طرف در یکی از کلینیکای دور افتاده شهر طالقان مصروف وظیفه بودم. از اینکه محرم نداشتم طالبان مرا برکنار کرد از وظیفه، به خاطر از اینکه ایران دور بود محرم نداشتم، مرا گفتن دیگه در وظیفه بدون محرم نیایی. شوهرم یک نظامیای سابق بود، یه وردم جنگ از دست دادم. ام وظیفه را که داشتم فرزندان ما از او طریق نانوار بودم.
مولوی حبیب الله حنفی رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تخار است. او میگوید که قوانین حکومت طالبان اجازه نمیدهد که زنان بدون محرم شرعی سفر کنند و برای کار در ادارات باید به مکانهای نزدیکتر انتقال یابند. این مقام محلی طالبان بر اجرای قوانین تاکید دارد:
قانون حد و اندازه تعیین شدگی است. بدون محرم شرعی از برای سفر اجازه نیست که به اندازه سفر بکند. در کدام اداراتی که کار میکرده باشند، خام خودم و ساحات نزدیک از همون اداره یک جای کار داره، از طریق مرجع مربوطه پیشنهاد کنند، هم خریدتر خود تبدیل کنند.
اما مدافعان حقوق زنان مانند پریسا مبارز با دیدگاه های طالبان مخالفند. او میگوید:
فضای خفقان آور را برای زنان در خانه ها به وجود آوردن، بهانه هایی را در نظر گرفتن که او باعث محدودیت زنها شود، از جمله نداشتن محرم. فضایی را ایجاد کردن که زنان را از تمام حق و حقوق انسانیشان محروم بسازن. طالبا همون گروهی جاهل به سال پیش است و هیچ تغییر در افکار اونها نمی آید و ما هیچ شکلی هم نداریم که طالب بگذار از زنان در بیرون از خانه کار بکنن.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان وضع شده است. این محدودیت‌ها از محرومیت تحصیل و کار گرفته تا الزام محرم در سفر زندگی زنان را دشوار کرده است. سرگذشت نصریه رضایی نمونه‌ای از چالش‌های زنان افغان در شرایط فعلی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که تا این دم با ما هستید و اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد این که در حراج بازیکنان لیگ برتر هند یا IPL برای سال 2025 میلادی به شمول راشد خان 6 بازیکن افغان با قیمت‌های بالا خریداری شدند.
در حراج لیگ برتر کرکت هند IPL برای مسابقات سال 2025 7 بازیکن افغان از سوی تیم‌های مختلف خریداری شدند. راشد خان که قبلاً با تیم گجرات تاینتس قرارداد داشت با مبلغ 18 میلیون روپیه هندی حفظ شده است. این مزایده برای انتخاب بازیکنان به تاریخ‌های 24 و 25 نوامبر در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. در تیم اشتراک کننده با مبلغ بیش از 639 میلیون روپیه هندی 182 بازیکن هندی و خارجی را انتخاب کردند. با اینکه 18 بازیکن افغان در این مزایده لیست شده بودند، اما تنها 6 بازیکن بر علاوه راشد خان انتخاب شدند. نور احمد به عنوان گرانترین بازیکن پس از راشد خان در این مزایده با مبلغ 10 میلیون روپیه هندی توسط تیم چنای سوپر کینگز خریداری شد. علا محمد غزنفر با مبلغ 4 میلیون و 80 هزار روپیه هندی توسط تیم ممبئی ایندیاز خریداری شد. همچنین عظمت الله عمرزی با مبلغ 2 میلیون و 20 لک روپیه هندی توسط پنجاب کینگز، رحمان الله گربز با مبلغ 2 میلیون توسط کلکتا نایت رایدرز، فضل حق فاروقی با مبلغ 2 میلیون از سوی راجستان رایلز و کریم جنت با مبلغ 75 لک روپی هندی توسط گجرات تاینتس خریداری شدند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه در مورد حضور بازیکنان افغان در این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
مایه خوشحالی است که بازیکنان افغان که در افغانستان آموزش دیدند این فرصت داده می شود تا در مسابقه مختلف شرکت کنند و اکنون تیم های مختلف تجاری از آنها انتظار دارند که در مسابقات IPL با آنها بازی کنند. بستر متفاوت برای یادگیری که در اختیار آنها قرار می گیرد.
کارشناسان کرکت حضور بازیکنان افغان در این مسابقه را مهم می دانند. فرهاد فدایی یکی از آنان در این باره بر رادیو آزادی گفت:
حضور بازیکنان افغان در این رقابت ها مایه خوشحالی است و از نظر مالی نیز بسیار خوب است، زیرا وقتی آنها با قیمت قیمت‌های بالا خریداری می‌شوند، با کرکت بورد نیز سود می‌رسد. این یک شبکه ارتباطی است که می‌تواند با کشورهای مختلف برقرار شود و از افغانستان بازیکنان بیشتر معرفی شوند. همچنین با توجه به جمعیت و طرفداران زیادی که دارند، آنها برای سایر مسابقات آماده‌تر می‌شوند و به جام جهانی بعدی بهتر آماده می‌شوند.
طرفداران کرکت در افغانستان نیز از حضور بازیکنان افغان در این مسابقه خوشحال هستند. فتانه غفورزه یکی از طرفداران کرکت در کابل برای رادیو آزادی گفت:
خرید بازیکنان افغان در IPL نشان دهنده مهارت و شهرت بالای آنهاست. ما بسیار خوشحال هستیم و همیشه بازی های آنها را دنبال میکنیم و امیدواریم که بازیکنان افغان پیشرفت بیشتری داشته باشند.
افغان لوبغاری ډیر پرمختګ وکړي.
گفتنی است که سه بازیکن دیگر افغان، محمد نبی، نوین الحق و مجیب الرحمن نیز در مزایده حضور داشتند، اما هیچ یکی از تیم ها آنها را خریداری نکردند. مسابقات IPL سال 2025 از تاریخ 14 مارچ آغاز خواهد شد و تا 25 ماه می ادامه خواهد داشت.
تشکر از همراهیتان. تا این دم در نیمه دوم این برنامه یک ساعته دری برنامه زن و زندگی را خواهید چنید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر. وزیر داخلی پاکستان میگوید که جزئیات اشتراک مهاجران افغان در تظاهرات اخیر پاکستان را امروز در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. محسن نقوی که شب گذشته پس از عملیات اردوی این کشور برای سرکوب طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور صحبت می‌کرد، همچنین افزود که در چند روز آینده تصمیم مهم در مورد یا سرنوشت مهاجران افغان اعلام خواهد شد و جزئیات بیشتری را در این مورد ارائه نکرد. دولت موقت قبلی پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از نوامبر 2023 آغاز کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان باری دیگر طالبان را به تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغان متهم کرده. ریچارد بنت روز سه‌شنبه در ویدیویی که به مناسبت کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت در علیه زنان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته که خشونت جنسیتی در افغانستان عمیقا ریشه دارد که توسط سرکوب سیستماتیک جنسیتی و تبعیض طالبان تشدید شده. از آگست 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. پس از نشر خبرها مبنی بر اینکه طالبان صنوف محلی تحت حمایت نهادهای بین المللی را در برخی ولایات افغانستان مسدود کردند، دفتر رسانه‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز سه‌شنبه در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت که وضعیت موجود در این زمینه را در ولایات جنوب افغانستان به دقت بررسی می‌کند و نتایج آن را به زودی با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. شماره از منابع محلی که از افشای نامشان خودداری کردند پیشتر برای رادیو آزادی گفتند که صدها صنوف محلی در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان و زابل که توسط نهادهای بین المللی تمویل می شوند به دستور وزارت معارف حکومت طالبان مسدود شدند. حکومت طالبان میگوید که در نمایشگاه تولیدات در استانبول یک هیئت بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنها شرکت کرده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفته که تجار و سرمایه‌گذاران افغان نیز در ترکیب این هیئت هستند. نمایشگاه هلال استانبول در ترکیه امروز آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در مسابقات نهایی سه جانبه در برابر پاکستان به پیروزی رسید. این مسابقه روز گذشته در اکادمی شورای بین المللی کرکت دبی برگزار شد. این مسابقات سه جانبه به هدف آمادگی برای جام 19 سال آسیا راه اندازی شده بود. اردو و نیروهای امنیتی پاکستان روز گذشته برای سرکوب حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین در پایتخت اسلام آباد عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند. این عملیات پس از آن آغاز شد که معترضان وابسته به حزب تحریک انصاف عمران خان از فرمان دولت برای پایان دادن به تظاهرات خود سرپیچی کردند. حامیان عمران خان هوادار خواهان آزادی وی از زندان هستند. و اینکه کابینه امنیتی اسرائیل طرح آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را شب گذشته تصویب کرد. دفتر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که این طرح با ده رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسیده است. پایان خبرها.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشون متکست چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان در کشور به نام افغانستان از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجع هم نمیابند که برای دادخواهی مراجعه کنند و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض های مواجه می شوند. شاپیرا یکی از این زنان است و ای گفت از رفتارهای خشونت آمیز و لت کوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل اقتمندی دارد می گوید
دلت که دلت تر یا کشتن می باشه مثلش زده می کنم یا می نان تیار است یا خانه بیای ساد با لت کوب می کنم نان اوسو می پرتد چهاری ما می دازه بیرو می کشیم در وزه قای می کنم برای برام طلاق استی کار ندارم. یک دفعه اف مادر خانی مادرم بودم، یک دفعه ایتا باز کشتیم اسی ما بودم، باز باز بیادرش خوارش می آورد بزرگ می کنم مرا پس می بردن.
قسمی که دیده می شود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند خشونت های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نام از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال میشه آرسی کردیم شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه 24 سال میگه کار کن، هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن. وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشدم. از ایران آمدیم پاکستان، میگه برو پیش پاکستانی ها، میگه برو از کارخانه تکه ببر بره، نمیفهم نوشار میگن چی، میگه وجه تکه ببر، مقصد برای من کار کن تو پیسه بیار. وقتی که فامیل میامد باز خاص میکرد که چرا میزنی، گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه ای کار نمیکنم. وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب نبود، 2 روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند، به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند. زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌هایی در این مورد
یقینا وقتی یک خانم امرای شوهر معتاد زندگی میکنه بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه، چون اگر خانم از خانه بیرون برایه به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنی از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنی از وسی میشه و این یک معضله بسیار مهم اجتماعی است. بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده، بالاخره به نمی شکل یک خانم و از اجتماع ما عادت میکنه و یک پول مفت آسان و از طریق نامشروع رو چه قسم بدست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید:
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم و عقلم کار نمیکرد. درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد. استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد، نتونستم مثلا درس خود ادامه بود. پدرم که بود صبح مثلا چهار بجه صبح میره ده بجه شب میامد در وظیفه، میگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هستم. روزانه که نمیکردم 800 500 700 مصرف میکردم. خیلی حالتای بعد داشتم، مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم، با مادر جنگ کردم، مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمون چیز نمیشتم، با دوستای کوچکی که مثال میفتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم، بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز، عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظروسی میشه سر خانم ناناشک میکردم، نصف شب یک دفعه خواب نمیبر بیدار میشدم، خانم که مثال میرفت تا آشپزخانه که یک ظرف چیزا میشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد، مگه من درک میکردم لب میکردم ناغنو تو من چه این شکار سرم از یالت میابرد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیاد کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم، فکر من میه که خانم من نیزی که پدر من خواب است، اتو فکر میکنم با صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم، خانم از زیر زدن میگیرم چطور، پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو مغز خراب کرده مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کاره میکنم. وقت نمیفهمیدم نیم میگفتم دقا دقا شیشه را مایده کن، دقا خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینا تو باور کنی که من کارهای کردیم یک وقت خودم گریانم میگیره عشق میرزانم پیش خودم. حتی تروشبه شده که با کارت زدمش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود، خداوند پدر مرا خیر بده کم بردش آجل یک شفاخانه خداوند نجاتش داد. گایا که من یادم میاد خیلی بر من دردناک تمامش گریانو میگیره چرا دیگه کار کردم. او هم دختر مامایم که بالت مرا دوزر با من تایی 5 سال بود زندگی کرد، و خاطر که زیاد زجر دادمش لطش کردم شکای چیزش کردم، پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم، به خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام، اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوز داشت زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد تلچک زد داخل تاکوی قلفم کرد یک مدت، ما گفت نکو بچه ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کرد تو دیگه سو. شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادرت بزنی یا خواهرت بزنی برادرت بزنی، نکوی کار بچیم. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار برش نتی بذار شکموجه این توبگار شود، مگر مادر شب شب پد پد بر من این نهار میابرد میگفت بخو بچیم نهار تا بخور توبگو دیگه کن، مگر من آدم نمیشدم گال خیلی پشیمان هستم گال فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه افتیده.
گفته می شود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه می کنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند زنان را نیز معتاد به مواد مخدر می سازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه می کنیم، خودش عمل داشت ما را در معامل گرفتار کرد، خب می گفتم بکش این عمل درست است، باز ما گردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او همی کار کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خدا نگیر.
من یک مادرم به شوهر داد 15 ساله بودم و معتاد بود، من نمیفهمیدم، من که مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخو خوب میشی. با اون رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم اینجا، مادرم سرم ترک کرد، باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیا میره برش بتم جور شوه.
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی، مشکلاتشون لاین حل می ماند و بجز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقه خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد.
خانمان اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن، امکان داره که زمینه ای از این مساعد شود که شوهرای زنا رو بر خاطر تداوی بر بعضی نهادهای همکار معرفی بسازند. خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و هم قربانی همچو خواسته های که نامشروع دیگر شوند.
به همین ترتیب بصیر الحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
کفالت و نفقه مکملا به دوش این مرد می باشد، به خاطر یاشاوی باطی فامیل خود کار بکنه و کسب حلال را داشته باشد. اوی در مردمایی که خلاف حرمدی خداوند متعال که این عمل خمر و المیسر و الازلام میروانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه، کاملا گناهگار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه یه در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که معتاد میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تأمین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشن. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه به یک زنی که ناجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینا بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راه های مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده میداند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواهد شوهرش میتونه قانع بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا روحیه بتن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لاتوکوب هم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیجا ترکش ما بده.
به گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایه پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد به صورت مستقیم به اعمال خشونت آمیز علیه زنان دست می زنند که بنابر اظهارات آنان مردم با کسب آگاهی می توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان انجام دادم میشنوید. خانم روشن در شروع صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت‌آمیز کار می‌گیرند گفت:
دلیلی که اینا خشونت میکنن در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تاثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه میباشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که این هم ناشی از استفاده مواد مخدر میباشه، که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای میرسانه که اینا میبینن که همه هست بود خودت دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود، به زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقی که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمیباشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگه هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال یا انسانی که از مواد استفاده نمیکنه حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد مبیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور میسازه شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه، یا همی که اگر خانمش راضی به این کار شد خوب، اگر نشد مجبور میشه که خانم خود علت کوب کنه، برو در بیرون در روای سرکار کو، خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همی خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود، بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود را پس بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تاثیر بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تاثیرات منفی بسیار زیاد میگذاره. در قدم نخست بالای زن اولادشون، ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه، اینو همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنه. استرس کی نو چرا پدرم این رقم است یا چرا شوهرم این رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد به مواد مخدر هستند، اینا همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشند که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدر من این رقم است، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدر من این کارو نمیکنم. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عمو زن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگه زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه، که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش نمیتونیم بگیم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدر مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود، و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله. خب تعدادی از زنانی که شوهرانشون معتاد به مواد مخدر بودن و با برخوردهای نامناسب و حالت کوب شوهرانشان مواجه هستند، میگوین که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگوین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنند تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینو کوشش کنند از خانواده، دوستان نزدیک و جامعه که اونا زندگی میکنن، از مردمی که زندگی میکنن طلب کمک کنند. خانواده خود یا هم خانواده شوهر اینا میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تاثیر بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینا به مراکز که به خاطر معتادی از مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شد. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که من آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی و شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنابراین این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود. چون جدایی از شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه و در قدم آخر اگر در صورت که اینا دارای اولاد میباشند خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه و جان اولاد خود در صورت که اولاد داشته باشن بخواهن نگاه کنه امی حضانت فرزندانش سرپرستی اولاد را به دوش خود بگیره چون شخص معتاد دیگه نمیتونه چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارن چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد باید پدر معتاد زندگی میکنه روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنن، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشن اما معلوم دار که یک پدر معتاد یک شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه خانواده را متزلزل میسازه، صحت روانی زن را صدمه میزنه. پس خوب است که زنا و اولادا همچنان در کنار این که خود شخص معتاد مراجعه کنه اینا همچنان خودشون باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه که من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون حمایت به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره باید او شخص حمایت شه. ما من حیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چی زندگی پر مشکلات را داره. پس بنان به جای از اینکه ما برادر توصیه ازیره بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با شوهر بسازی، خب درست است هر انسان میسازه اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از اون شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم درک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی بر از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه و از نظر ما اگر این راهکارها عملی شود به نظر ما که یک تاثیر در وضعیت زندگیشان به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما هم شما.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
نگیرم.